أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خداوند عالمیان به نورانیت قرآن قلوب همه ما را روشن و منور گرداند عنایت کنید هدیه به محضر مبارک رسول مکرم اسلام اجماعا صلوات خط فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه مسئله در باب وصیت عرض کردیم. بعضیا سوال میکنن که اگه کسی در زمان حیاتش چیزی را به یکی از فرزندانش ببخشه، آیا بعد از اینکه از دنیا رفت جزء ما ترک او هست، جزء اموالش هست، یا اینکه جزء بخشیده است مال اون بچه‌اش هست و از بقیه اموال اونم ارث میبره؟ جواب این سوال اینه که انسان تا زنده هست خودش میتونه هر دخل و تصرفی و تو مال خودش بکند، میتونه همه اموالشون بدهد به یک کسی، میتونه وقف بکنه، که البته روایت داریم از قول نبی مکرم اسلام که یک کسی از مسلمانان از دنیا رفته بود، رفتن تشییع جنازش، خیلی تعریف این شخص را کردند. پیغمبر فرمودند چی کار کرده؟ گفتند یکی از کاراش که این آخر انجام داده تمام اموالش را وقف کرده. گفتند خب حالا زن و بچهش از امروز چی کار میکنن؟ گفتند نمیدونیم. گفتند اگه به من گفته بودی تو تشییع جنازه این شخص نمیدم، تو قبرستان مسلمان ها نمیذاشتم دفن بکنم. انسان باید اول فکر اولادش باشه، زن و بچهش باشه، بعد کار خیری هم میخواد انجام بدهد به اندازه‌ای که خیر باشد انجام بدهد. اما کسی تا زنده هست میتوند خودش اموالش رو تقسیم بکنه، پسری و دختری و به هر کی هرچی میخواد بدهد، به نامشون هم بکنه، تو محضرام به نامشون بکنه، سند قانونی هم داشته باشه. اما اگر تو کاغذ نوشت به عنوان وصیت و از دنیا رفت، این وصیت نامه نافذ نیست. یعنی مورد قبول از نظر شرع نیست، مگر اینکه ورثه امضا کنه. 4 مثلا فرزند داره، دور هم نشستن گفتن مثلا پدر ما این چیز خاصه به این خواهرمون اضافه بدن، همشون گفتن اشکال ندارد، ما هم امضا میکنیم، خب این اشکال نداره. اما همینطوری میتونید بنویسید که فلان چیزو بدید به فلان کس، این شرعیت نداره. چقدر شما میتونید وصیت بکنه؟ بله؟ 1/3. این همه دنگ و فنگ، این همه برو و بیا، پشت هم اندازی، جمع بکن، تازه خودت هم نمیتونی توش تصرف بکنی. اگه وصیت کردی میتونی 1/3 را بعد از مرگ انسان استفاده بکند، خیرات و مبرات برش بدن، و الا 1/2 و السلام و نامه تمام. حالا وظیفه همه ما این است، چه زن و چه مرد، چه دختر و چه پسر، همه یه نوشته ای از خودشون باقی بگذارند با این وسائلی که امروز هست، با این مرجهایی که امروز هست، مرجهای فجعه ناگهانی. انسان بگید که من به کی بدهکارم؟ غالبا مردم بدهکارم، کم پیدا میکنید که طلبکار باشن. حالا یکی هم از یکی طلب دارد، بنویسید که من طلب دارم، بنویسید چند سال نماز نخوندم، چقدر روزه نگرفتم، کفاره بده کارم، به فلان شخص بده کارم، مهریه زنمو بده کارم، اینا رو بنویسه. نوشت بیاد وصیت نامه، یا به 2 یا 4 شاهد بگید، جلو اونا بگید این کارا رو بر من انجام بدید، اونم وصیت نامه هم. خدا انشالله این توفیق رو به هممون بدد که به مسائل و احکاممون بیشتر توجه بکنیم، اهل عمل باشیم، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که فصل معنویت و بهار قرآن است، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب آیات سوره کهف رسیدیم به آیه 18 و 19 و بعد هم 20. حالا تلاوت بفرمایید جناب آقای آخانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
تشکر.
خب درباره بیدار شدن از خواب و خواب رفتن اصحاب کهف صحبت می کردیم. تو آیه 18 گفتیم اینا رو هر کی نگاهشون می کرد می دید بیدارند اما خواب بودند. خدا هم اینا را طوری نگهداری کرد که بعد از 309 بدنها همینطور سالم و از خوابم بیدار شدن. آیه امروز و کذالک بعثناهم، بعث با سه به معنای برانگیختن، اما از خواب بیدار شدن بهش بعث نمیگن. یه فلانی بیدار شد از خواب، نائم بود الان بیداره. بعث کجا به کار رفته؟ هرچی گفت اون بعثت خاتم الانبیا درسته، در قیامت هم ما داریم. بله؟ بله، بعث به معنای برانگیختن. برانگیختن از کجا؟ از قبر. تو زیارت آل یاسین که شما یه جمعه میخونید یه دوره اعتقاداته. بوی خدایا با شهادت بدیم که مرگ حقه، سوال حقه، بعث حقه، نشور حقه، صراط حقه، حساب حقه، بهشت و جهنم حقه. معلوم میشه برانگیختن در جایی به کار میره که زمان ببره، یه مدتی طول کشیده. میگه اینا رو ما برانگیختیم دوباره. حالا وقتی انسان میمیره خاک میشه، پودر میشه، تمام عناصر چندگانه به حال خودش برمیگرده. اما اصحاب کهف خاک نشده بودند، زنده بودند، خواب بودند. خدا میخواد اینجا تشبیه بکنه، میگه همین طوری که اینا خواب بودند ما برانگیختیم اینا را، در قیامت هم همینه. اگه کسی میخواد شک و شبهه داشته باشه نسبت به اینا داشته باشه، میخواد بگه ما قدرت اینا داریم که هم خواب طولانی بکنیم و هم مرده رو از قبر بیاریم بیرون. چون این عقیده همه ماست که همه اینا که از دنیا رفتن یه روزی از قبرشون میان بیرون. حالا چطوری میان، با چه شکلی میان، با چه قیافه میان، یه بحث دیگه است. میفرماد که و ما اونگونه که خوابشون کردیم آنون را از خوابی که شبیه مرگ بود برانگیختیم، تا میان خود از یکدیگر پرسش کنند. لیتساءلوا بینهم، تا که چشاشون رو مالیدن بیدار شدن، بلند شدن، نشستن، از هم سوال کردن. قال قائل منهم کم لبستم، چقدر ما اینجا خوابیدیم؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، گفتن یه روز. بعضی هم گفتن نصف روز. قال ربکم اعلم به ما لبستم. اینجا کس ترجمه میکنه؟ آله؟ خدا میفرماد که اللهم صل علی محمد و آل محمد. این صلوات هم بر خودتون خوب بود. گفتن بعضی هاشو یه روز مخابیده، بعضی هاشو گفتن نصف روز. قالو ربکم اعلم به ما لبستم. حرف بی خودی نزنید، خدای شما عالم است که شما چقدر خوابیدید. حالا اینا رو روش توضیح میدم نکات شا. خب حالا که بیدار شدن احساس گرسنگی میکردن، دید اون روز ماه رمضان هرچی از زور میرید اون طرف چشماتون به نام میکنه سیادودی رفتن، احساس گرسنگی میکنید، چون روزه باید همینطور باشد، نه اینقدر بخورید که نزدیکی های افطار و اینا هنوز با چیدون نباشد. خب الحمدلله امرو گرسنمون نشد که اینگاه توی خوابی سه مخورده ایدیم قدید هر شد که اصل روزه این است که انسان کم بخوره، احساس بکنه، تشنش بشه، گرسنش بشه، این چیزای اضافی بدنش آب بشه، سالم بشه، آنکارد بشه برای یک سال دیگه که میخواد زندگی بکنه. خب اینا 309 سال خوابیده بودن، گرسنه بودن، دقیق بیدار شدن، گفتن یا الله یه کسی رو بفرستید تو شهر که برد یه نون آبی بیارد برمون. فبعثوا احدکم به ورقکم هاذهی الی المدینه. این ورق این پاسورا نیست که باش بازی میکنن، پوله. معلوم شد او وقت هم پول بوده، اسکناس بوده، سکه وام بوده، اما اینا که در اختیار اینا بوده چی بوده؟ ورق بوده. اون بالا انگار صحبت بکنن، امروز صدا میاد، عرض میشه وقت که گفتن یه کسی رو بفرستید بره تو شهر یه چیزی جور کنید بیارید که بخوریم. فلینظر ایها ازکا طعاما. خیلی جالبه، که حالا اینا که میخوان بفرستن نگفت برو یه چیز جور کنه بیا، گفت برو یه غذایه طیب طاهر و حلال بیار. اینا نکات این آیه هست که هر غذای انسان نباید بخوره، تو خوردنی هاش خیلی باید دقت بکنه، اگه خواست اهل عبادت باشه، اهل سلوک باشه، اهل امساک باشد، اهل عرفان باشد. همینطوری نمیشه. چقدر اینا دقیق بودن، اصلا مثل که یه دوره تربیت اسلامی اینا دیده بودن، که نرفتن فقط تو غار بخوابند و خدا هم اینا رو خوابشون کرده، خیلی خودشون اینا ساخته بودن که حالا هم که بیدار شدن یعنی یکی برد قضا بیارد، قضا هم که میارد این خصوصیات داشته باشه. ولی تلطف، خب این جمله یعنی چه؟ ولی تلطف، بله؟ صدادو من نمیشنم، من گوشام دراز نیست. بله؟ بله. ببینید ولی تلطف کلمه وسط قرآنه. اگه کس بخواد قرآن رو دونست بکند، این ولی تلطف کلمه چیه؟ وسط قرآنه. و خداوند اینقدر لطف دارد به بندگانش که حتی کلمه وسط قرآن را هم با لطف و مهربانی بیان کرده. حالا شما که میرید تو شهر با مردم ارتباط میخوای برقرار بکنی، تو چطوری برقرار بکنی؟ نرو داد بزن که ما از دست دقیانوس فرار کردیم، حالا اومدم قضا میخوام. خیلی با نرمی و لطافت و اینا برو و بیا، خیلی مهمه. خب پس از خواب بیدار شدن، تو ذهنتون باشه، از هم پرسیدن چند ساله، نمیدونستن چقدره. بعد خدا میگه خدا میدونه چقدره. خب حالا چیکار کردن؟ رفتن تو شهر قضا بگیرن، یه نفر از اینا بیارد که استفاده بکنند. از این آیه چند تا چیز به دست میاد. اول اینکه هیچ کاری بر خدا مشکل نیست. نه خواب کردن 309 سال، نه بیدار کردن اونها، هر دوتاش در اختیار کیه؟ خداست. کذالک بعثناهم. دوم، از حشر و برانگیخته شدن در قیامت نباید تعجب بکنی. همینطوری که انسان خواب میرد همینطور میمیرد، همونطوری که بیدار میشد همینطور از قبر میاد بیرون. اینم نکته دیگه است. یکی هم بیدار کردن اصحاب کهف دو اثر داشت. یکی این که از هم سوال کردن که حالا چند سال است، و یکی این که نمونه ایست از رستاخیز و قیامت، که فردای قیامت همینطور مردم برانگیخته میشند. تو قرآن دارد که یدعو کل اناس به چی؟ امامه. همه از قبر میان بیرون، سرگردان و متحیر. خدا قسمت تو کند مشرف بشی مدینه و مکه انشالله. نمگو الهی امی؟ الله اکبر. نه یه وقت مستجاب میشه. یا عرفات، وقتی کاروانا میرن برای دعای کمیل یا برای براءت روز نهم ذی‌الحجه در سرزمین عرفات، هر کاروانی این تابلو خودشو نگر میداره. یه دو وقت تموم شد بیاد زیر این تابلو، قیامت هم همینطوره، همه از قبر میان بیرون، اما کجا برن؟ هر کسی زیر چتر یک کسی. یوم ندعو کل اناس به امامه، میگن علی دوستا بیان، پیروان علی ابن ابی طالب بیان، همه میان زیر چتر. حسینیا بیان، فاطمیا بیان، عمریا بیان، یزیدیا بیان، همه اینا هر کسی یک کسی ها داره دیه، هر کس به کسی نازد، هر کی تابع هر کسی بوده اونجا زیر چتر اونه. خدا کند که همه ما زیر چتر ولایت آل محمد باشیم انشاءالله. جمله دیگه فرماد اون چه که نمیدونید نگید. حالا بلند شدید نشستی، چند سال از خوابیده بودیم؟ گفت یه روز. گفت نصف روز. خدا میگه که شما که نمیدونید چرا میگوید؟ یعنی همین اندازه که ما نمیدونیم چند ساعت خوابیدیم نگیم چند ساعت. خدا میدونه شما چقدر خوابیدید. درس بسیار خوبیه. اگه جامعه ما اینطوری میشد چقدر خوب میشد که هر کسی هر چی میدونست چیه همونا میگو. تازه اگه بنا بود بگید لیس ما یعلم یقال، هرچی میدوند که نباید بگید که. اگه یه وقت یه چیز ازش سوال کردن و مصلحت بود باید بگید، چه برسد به اونا که اصلا این نمیدوند. اما جامعه ما چطوریه؟ میبرده میدوزه. حالا بعد کجا چه اتفاقی بیفته کاری ندارد به این چیز. میره جلسه قرآن ها، اما وقت که میاد بیرون کوله ای از بار گناه و معصیت به دوش چه. رفتن تو این جلسه حرامه. جلسه قرآن ای کسی رفت باید نورانی بشه، نه که اونجا بشینن حرف اینا اونو بزنن، کی دختره چی کار کرده است، کی پسره چی کار کرده است، رام بری کیا گرفتن دوشنیم چی کار کرده است. این که قرآن نمیشد که این جلسه گناه میشد، این معصیت میشد، این به هم ریزی میشد. متاسفانه جامعه ما دوچار چنین مصیبتی. تا از خونش نیمدست بیرون هیچ چیز نمیدوند، هیچ اتفاقی هم نافتاده، اما میاد و دو ساعت بعدش برمیگردد تازه تلفون رو برمیداره. اینا که شنفتست اونجا به اونا که نبودن به نام کند اطلاع رسانی کردن بر دین و مسئله و قرآن و اخلاق چیز نمیگید که. غیبت و تهمت و ناسزا و به همریزی و فتنه و آشوب و ایناست. والا شب قدر هم میخواد بیاد بگید خدای منو ببخش. بی خود نیست که گفتن زن باید با اجازه مردش از خونه بیاد بیرون و به اندازه نیاز و ضرورتش بیاد، ارتباطی با کس نداشته باشد. ولی خب حالا مردش هم همینطوره، زنش هم همینطوره، تو جلسه قرآنش هم همینطوره، تو مسجدش هم همینطوره، تو مدرسه‌ش هم همینطوره، تو بازارش هم همینطوره، تو اتوبوسش هم همینطوره، تو سواریش هم همینطوره، تو هر جا میری همینطوره. حتی در سرزمین عرفات که مکان ذکر است و دعا، میبینی اونجا نشسته غیبت میکنه. چند سال پیش تو یه کاروان عرفات بعد از دعا ویدم کمی استراحت کردم، وقت بلند شدم دیدم یکی بغلمو بود یه کیسه تخمه آورده، تخمه خربزه و اونجا شکسته بود و اینا رو خونه دونه میشد بشکن. اونجا تخمه شکسته نه مثلا، حالا کاش همه شو تخمه میشکستن. چقدر گناه، چقدر معصیت، چقدر حرف اینا اون در بهترین مکان. ولذا تو ماه مبارک رمضان اگه کسی موفق شد زبونش رو کنترل بکنه، خیلی کار کرد. این هنره، این هنره. ما میگم خیاطی هنره، آهنگری هنره، نجاری هنره، انرژی هسته‌ای هنره، اما هنر حرف نزدنه. هنر مردم رو به جون هم ننداختنه، این هنره. از همه صنعت‌های دنیا مهمتره. حرف که آدم میزنه ما موازه چی میگه؟ فرماد که و ربکم اعلم بما لبستم، خدای شما میدونه شما چند سال اینجا خوابیدید. شما که نمیدونید چرا میگوید؟ یکی اینکه اصحاب کهف معلوم میشه 7 نفر بودن یا 6 نفر یا هرچی، یه مسئول داشتن، این امر رو نهی میکرد. دستور اسلام هم همینست که یه جا رفتید با هم دیگه 3 نفر بودید، یه نفر دون باشد رئیس. مثل حالا تو کاروانا که بیرن اتاق رو 5 نفر 6 نفر بیدن، یکیشون میشه شهردار. این میگه امروز شما باید چی کار بکنی، فردا یک دیگه شهردار میشه. هر کدومشو خوش سلیقه تر باشند و جوون تر باشند و جرق و پرق باشند و اینا، ببینی اتاق رو تمیز میکنه، پتوه رو درست میکنه، تخته رو. یکی هم نه، اصلا فرق نمیکنه با روز پیش. هر جمعیتی گرچه کوچیک باشد نیاز به چی داره؟ رئیس داره، مدیر داره. گرچه 3 نفر باشن، 5 نفر باشن، حالا یه جمعیت شدن 100 میلیون، 1 میلیارد، 50 میلیون، 70 میلیون، رئیس نمیخواد، یه مدیر نمیخواد. اگه خواستند خوب اداره بشه ما همه یاریش بکنن. بله، ببینید چه مصیباتی تو دنیا اتفاق میفته. این حادثه پاکستان در تاریخ سیلاب میگن همچی چیزی نداشتیم که یه باره همه رو جاکم بکنه برداره دو برد. کار ندارد که خابیدس انسان ببینید که زمین بنا کرد لرزیدن، کی میتونه جلوشو بگیره؟ همین دیشب در دامغان ببینید 5.9 ریشتر تا تهران هم میاد. خب دست کیه؟ دست خداست. اگه همه با هم یکی باشن، همو یاری بکنن، اختلاف نباشه، دوئیت نباشه، فلاکت نباشه، همه یاری میکنن این مجموعه را. خدا هم حفظشو میکنه. اما اگه اختلاف اومد، قرآن میگه بدترین بلاها و عذابهایی که خدا بر مردم دارد اختلافه. اختلاف توی خانواده رو به هم میریزد، توی مدرسه رو به هم میریزد، توی شهر رو به هم میریزد، توی مملکت رو به هم میریزد، دنیا رو به هم میریزه. و لذا ببینید همه محققین، دانشمندان از اهل تحقیق به این باور رسیدن که دنیا نیاز به یک مصلح کل جهانی دارد که تنها دنیا رو اداره بکند. اونا اسش بلد نیستن این مصلح کل کیست. فقط شیعه میدونه که مصلح کل حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی امام زمان علیه السلام. چون الان دنیا رو ببینید سلاحاشون رو به رخ هم میکشن، دنیای جنگه، یه میاد قلم را به رخ بکش، فرهنگشون را به رخ بکش، علمشون را به رخ بکش، حیاشون را به رخ بکش. نه، اون میگه تو این کار جدی، من این کار را میکنم، من این کار جدی این کار را. مثل دنیای جنگه. یکی هم اقدام برای معاش و زندگی جنسونهای مؤمن. نمیتونه تو خونه بخوابد بگید خواب حالا خدا میرسونه، میگه ده، باید بری دنبال درآوردن معاش. این منافات ندارد با توکل بر خدا، کار بکن خدا هم بهت برکت میده. یکی هم هر غذایی را که انسان به دست میارد باید سعی بکند حلال باشه، که بیش از هزار روایت ما در باب کسب حلال و درآمد حلال داریم. که یک کسی درآمدش حلال شد، عباداتش قبول میشه، چشم برزخی پیدا میکنه، ارتباط معنویش قوی میشه، تا وقتی حرام نخورده. اما اگه حرام خورد وقت مشکل دیگه ایجاد میشه. در احوالات حضرت آیت الله عظما خویی علی الله مقامه است که جد تو حرم امیرالمومنین سلام الله علیه یه عارفی رو دیدی اهل دله، گفت آقا یه چیزم به من بگو که من انجام بدم. فرمودند که از امروز غذا تهیه نکن تا 40 روز ما برات غذا میاریم، این ذکرارم بگو. میگه همه این که گفت انجام دادن تا روز 38 دیدم چیز نبود، چیز نبود. خودم هم روز به روز میدیدم که حالم خیلی رو به معنویته، یه چیزایی متوجه میشدم. هرچی نشستم دیدم خبری نشد. یه وقت گفتم حالا اصلا بریم یه چیز بخوریم. ما در مدرسه بیرون دیدم یه کبابی که رو برون مدرسه است، رفتیم یه دست کباب گفتیم خوردیم تا کمدیم، دیدیم هر شبیه اومد، گفت نتونستی تا بیاری؟ گفت نه نتونست. گفت حالا گفت هیچی تموم شد، اون 38 شب هم تموم شد. استقامت بخواد حلال خیلی کار ازش میاد، اما یه شب یه چیزی بیاد مخلوط بشه به زندگی انسان، یه لقمه ای که هست یه جایی ببینی همش به هم خورد. هر کی میخواد موفق بشه تو مسائل عبادی، معنوی، سیر و سلوک، فقط لقمه، اونم حلال، درآمد حلال، لقمه حلال، خمس داده، زکات داده. من یه مسئله یه کسی قبل از ماه رمضان از این پرسی تعجب کردم، یه صلوات بفرست. یکی زنگ زد گفت من تازه اومدم تو این شهر، یه قصاب که خمس بدن به من معرفی کن. یه میوه فروش که اهل خمس باشه به من معرفی. یه نونبا. خب تو یه شهر مذهبی که همه میگم که الحمدلله شهر ما خیلی خوبه، ما هر کیا دست بزنیم بگم خوبه. حالا شما ای سراغ دارید بیاد به من معرفی بکنید، که یه کسی دیگه زنگ زد بگم این قصاب، این نونبا، این میوه فروش، این خمس میده، این حساب به کارشه، این لقمش حلاله، این پشم انداز نیست، این درآمدش حلاله. وقت سلامشون برسونید. خدایا به حقیقت اهل حقیقت تو رو سوگند میدیم که همه ی ما رو به وظایف شرعی، عقلی، قانونیمون واقف بفرما. و السلام علیکم و رحمت.